ساعت 10 صبح هست، اینجا رادیو سبا از تهران همچنان همراه شما هستیم و امیدوارم که خوب و خوش باشید. ما امروز روز شیخ مفید رو داریم، دانشمند بزرگ ایرانی، و میخوایم در برنامه ماجرا به در واقع ایشون بپردازیم که از مشاهیر ایران زمین هست. بریم ماجرا رو بشنویم به مدت تقریبی 26 دقیقه.
من باشون قرار داشتم جای در موردش من بشتم زود میرسم
پیداش کردم.
ماجرا
ماجرا از یه بحث به ظاهر علمی ولی در واقع خیلی سطحی شروع شد. اون بحث سطحی هم از یه سوال خیلی عمومی شروع شد. از این سوال: اصلا کجا معلوم این چیزایی که درباره گذشته میگن درسته؟ چجوری میشه فهمید 1000 سال پیش چه خبر بوده؟ همین سوال عمومی آغازگر ماجرایی بود که کم کم داشت به پوچی فلسفی منجر میشد. یه قدم مونده به پوچی فلسفی و درست موقعی که داشتم کلید واژه تاریخ رو تو فضای مجازی جستجو می‌کردم، به علمی به نام تاریخ نگاری برخوردم. تاریخ نگاری به عنوان اصطلاحی خاص به معنی وصف و ثبت وجوه گوناگون حیات و احوال انسان در عرصه سیاست و اجتماع است. این تعریف طولانی میگفت روش‌های مختلفی برای نوشتن و ثبت تاریخ و پژوهش و بررسی اون وجود داره. بر اساس این روش‌ها که هر کدوم یه جوری از شواهد و اسناد باقی مونده استفاده می‌کنن، مورخین تاریخ رو در میارن. وقتی درباره روش‌های کشف و نگارش وقایع تاریخی بیشتر جستجو کردم، با خانم معلمی به نام خانم حاجی‌زاده آشنا شدم که از روش‌های تاریخ نگاری میگفت.
ما چند مدل تاریخ نگاری داشتیم. یکی تاریخ نگاری روایی یا روایی هستش، تاریخ نگاری ترکیبی و تاریخ نگاری تحلیلی. تو مبحث تاریخ نگاری روایی یا روایی، مورخ میاد با ذکر اسناد و سند میاد در مورد یه موضوع واحد روایت های مختلف رو میاره، اما هیچ نقد و بررسی روی اون روایت ها نداره، یعنی اونا رو سنجش نمی کنه، فقط در مورد یه موضوع واحد. مثلا در نظر بگیم واقعه عاشورا، میاد یه در مورد اون موضوع روایت های مختلف رو با ذکر اسناد بیان میکنه. این نوع شیوه تاریخ نگاری مربوط به قرن 3 هجریه و محمد ابن جریر طبری، نویسنده تاریخ طبری، اومده اون رو نوشته برای ثبت و ضبط سخنان پیامبر صلی الله و همچنین صحابه ایشون نوشته شده بوده، اما اومدم وقایع دوران بعدی رو هم نوشتم. این سبک تاریخ نگاری، شیوه سبک تاریخ نگاری رو محمد ابن جریر طبری در تاریخ طبری بیان کرده. نوع دیگه تاریخ نگاری ترکیبی هستش. مورخ میاد به جای اینکه همه روایت ها رو در مورد یک موضوع خاص برداره و عنوان کنه در کتابش، میاد یک موضوع خاص رو انتخاب میکنه، یه روایت خاص رو انتخاب میکنه و اون رو میاره. خب یعنی یه روایت رو انتخاب میکنه از بین اون روایت های بیشمار. ایرادش اینه که مورخ ناچار به گزینش و انتخاب هستش. ممکنه یه قسمت هایی از کتاب یا اون سند از دیدش پنهان بمونه. یعنی میشه اینو بگیم ایراد در واقع تاریخ نگاری ترکیبی. اما از کسایی که اومدن تاریخ نگاری ترکیبی رو نوشتن، برجسته ترین چهره ها بلازوری هستش، صاحب کتاب فتوح البلدان، و همچنین دینوری هستش، صاحب کتاب اخبار طبال. فتوح البلدان مربوط به قرن 2 و 3 هجری قمری هستش و اینکه اومده فتوحات مسلمانان در سرزمین های مختلف رو به ویژه در ایران، فتوحات در ایران رو بررسی کرده. عمده ترین تاریخ فتوحات در مورد ایران و در واقع آخرین کتابی هستش که در مورد مورد تاریخ ایران، فتوحات در ایران نوشته شده. سومین شیوه تاریخ نگاری تحلیلی، مورخ میاد چیکار میکنه؟ میاد بررسی موشکافانه و دقیق داره از رویدادهای تاریخی، یعنی رویدادهای تاریخی رو میاد تحلیل میکنه، ارزیابی میکنه و نتیجه گیری میکنه. از جمله کسایی که میتونیم از تاریخ نگاری تحلیلی نام ببریم، یکی تجارب الامم ابوعلی مسکویه هستش، تاریخ بیهقی و تاریخ مروج و ذهب مسعودی هستش. البته مسکویه رو من تو بعضی از منابع دیدم مسکویه هم میخونن.
البته سوال اصلی من درست ریشش به تاریخ نگاری برمیگشت، اما در واقع درباره تاریخ نگاری تو حوزه دین و مذهب بود و از قضا فهمیدم رشته‌ای هم هست به نام تاریخ نگاری ادیان که واسه خودش تخصصیه.
مطالعات تاریخی ادیان رشته‌ای است که دین را در طی تاریخ بررسی می‌کند. محققان و پژوهشگران از گذشته کم و بیش به دین‌ها از منظر تحولات تاریخی نگاه کرده‌اند و برای این نگاه روش‌ها و ابزارهای پژوهش یافته بودند که هنوز هم در پژوهش‌های کلاسیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این حال جای خالی شیوه‌های نو در مطالعه تاریخ نیز احساس می‌شد. غربیان در این شیوه‌های نوین پیش قدم شدند، اما امروزه این روش‌ها در تمام جهان کاربرد خود را یافته است. یکی از شیوه‌های جدید مطالعات تاریخی ادیان چیزی است که به آن تاریخ نگاری انگاره‌ای می‌گویند. این شیوه آنقدر نوپدید است که از مهمترین مفهوم مربوط به آن، یعنی تاریخ انگاره، درک‌های مختلفی وجود دارد و بر سر آن اتفاق نظر وجود ندارد، چه رسد به نسبت آن با شاخه‌های دیگر پژوهش با نام‌های تاریخ اندیشه و تاریخ مفاهیم. سید محمد هادی گرامی میگوید اگر می‌خواهیم با تاریخ انگاره آشنا شویم، باید دو نکته را از یاد نبریم. 1. تاریخ انگاره امری اجتماعی است و از ساحت فردی کاملا بیرون است. و 2. تاریخ انگاره حاصل یک فرایند است، اما نه در زمانی کوتاه که در زمانی تاریخی، که انگاره از شکل گیری نخستین تا رسیدن به حد یک تصویر ساخت یافته طی کرده است. این روند تاریخی در خلاء شکل نمی گیرد، بلکه خودش جزئی از شبکه‌ای از روندها و رخدادهاست. حرکت این روندها همیشه همانقدر آرام و تدریجی نیست که بتوان با شنیدن ابتدا و انتها و نهایتاً نقطه عطف ماجرا همه ی روند شکلگیری انگاره را بازسازی کرد. وقتی از انگاره به عنوان امری اجتماعی تاریخی صحبت می‌کنیم، می‌دانیم امور اجتماعی جنبه عینی قویی دارند که قابل پژوهش است. به همین دلیل پژوهشگر باید انگاره و تاریخ آن را کشف کند، نه اینکه تعریف کند، و کار او نه حاصل خلاقیت ذهنی است و نمیتواند کاملا فردی و تازه تأسیس باشد. دکتر سید محمد هادی گرامی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. او در کتاب تاریخ نگاری انگاره‌ای و اندیشه‌ای به مقاله‌هایی برای آشنایی با این روش و کاربرد آن در مطالعات اسلامی پرداخته. از محمد هادی گرامی کتاب‌های نخستین اندیشه‌های حدیثی شیعه، نخستین مناسبات فکر تشیع، بازخوانی مفهوم غلو در اندیشه جریان‌های متقدم امامی و رویکردهای نوین در حدیث پژوهی شیعه چاپ شده است.
خانم معلم در ادامه بحث روش‌های تاریخ نگاری به تاریخ نگاری اسلامی هم یه اشاراتی کرده بودن.
مورخان اسلامی، یعنی تاریخ نگاران اسلامی، میمونن تاریخ خودشون رو به دو قسمت مینوشتن، یا سال شماری بوده یا موضوعی بوده. مثلا تاریخ طبری گفتم که حوادث مربوط به پیامبر رو، یعنی هجرت پیامبر صلوات الله علیه رو از مکه به مدینه رو اومده بر مبنای سال شماری نوشته. مثلا زیر مجموعه واقعی سال 61 هجری اومده تاریخ عاشورا هم در روز دهم عاشورا رو اومده عنوان کرده، یعنی به ترتیب زمان وقوع هستش. یه نوع تاریخ نگاری، تاریخ نگاری موضوعی هستش، موضوع یک شهر یا طبقات یا جنگ ها یا در واقع اتباع و شعرا رو می آوردن و اون رو مورد تحلیل قرار می دادن. از جمله تاریخ نگاری هایی که به شیوه موضوعی هستش،
مروج
و ذهب هستش.
دیدید بعضی وقتا یک کلید واژه‌ای رو تو فضای مجازی جستجو می کنید، ناگهان نتایج خیلی بی ربطی می ده؟ برای من همچین اتفاقی افتاد. یکی از نتایج جستجوی کلید واژه تاریخ نگاری قسمت دهم از مجموعه تلویزیونی بود به نام خورشید شب.
یاران من، در این گور خدای خفته است، خدای افسانه و قهرمان عیارترین عیاران، عیاران همشیرهایتان را سیغل دهید برای انتقام، انتقام از امیران بوگه، از دو دونه دیلمی، انتقام، انتقام.
ابتدا برداشتم این بود که خب تاریخ رو جستجو کردم یه فیلم تاریخی برام پیدا کرده دیگه، طبیعیه. ولی بعد که دقیق تر نگاه کردم فهمیدم یه بخشی از مجموعه تلویزیونی مربوط به زندگی شیخ مفیده که در نتیجه جستجوی کلید واژه تاریخ نگاری پیدا شده. اینجا بود که برام سوال شد مگه شیخ مفید تاریخ نگار بوده؟
شیخ مفید به جهات مختلف در حقیقت یکی از دانشمندان کم نظیر و برجسته و پرکار در رشته های مختلف علوم دینی و علوم اسلامی هستند. به دلایل مختلف ویژگی هایی دارند که شاید مهمترین دلیل این باشه که به اصطلاح به نوعی در قرن چهارم یک نگاه ویژه و نگاه جدیدی رو وارد میکنند، هم در عرصه فقه و علم کلام و هم در عرصه تاریخ نگاری. خب میدونید در بحث فقه استدلالی و به نوعی پرداختن به فقه پویایی که بعد از شیخ مفید از پویایی بیشتری در قرنهای بعد هم برخوردار میشه، نقطه آغازش در زمان شیخ مفید و توسط شیخ مفید با نگارش کتاب المقنعه هستش. خب یا در علم کلام میبینیم که برخی از آثار کلامی و نگارش های علم کلام توسط شیخ مفید مبنای کار بعضی از شاگردان ایشون مانند سید مرتضی قرار میگیره که بعد منجر میشه به نگارش های کم نظیری در بحث علم کلام و عقاید و پرداختن به عقاید شیعیان و به ویژه عقاید شیعیان امامیه و دوازده امامی و توضیحات این مبانی در آثاری که هم از شیخ مفید باقی مونده و هم در آثار شاگردان ایشون امثال سید مرتضی و بعد دوره های بعد تا زمان علامه هدی و دوره های بعد همینجور ادامه پیدا میکنه. خب باز نقطه آغاز و نقطه عطف این مباحث رو ما در آثار شیخ مفید میبینیم. در تاریخ هم با اینکه ایشون در اصل مورخ نبودند اما این نگاهشون و پرداختن به مطالبشون از یک طرف و دسترسی داشتن به منابع تاریخی، به یک سری از منابع کهن و دست اولی که ما بعد از دوره شیخ مفید برخی از این منابع رو دیگه در اختیار نداریم و در دوره های بعد به خاطر اتفاقاتی که رخ میده در بغداد بسیاری از این منابع از دست میره و ما اینها رو در حقیقت و مطالب اینها رو میتونیم در آثار شیخ مفید ببینیم. بنده قاسم خانجانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حضور دانشگاه هستم که در حدود 20 سال است که در امر پژوهش و تحقیق و نگارش کتاب در حوزه‌های مختلف تاریخ اسلام، تاریخ اهل بیت و تاریخ تشیع فعالیت دارم و یکی از کتاب‌هایی که حدود 12 سال پیش چاپ شده کتاب شیخ مفید و تاریخ نگاری هست که مربوط به نوع نگاه و فعالیت شیخ مفید در ارتباط با تاریخ نگاری و خصوصیات و ویژگی‌هایی است که من در این کتاب به اون پرداختم.
مهمترین اثر تاریخ نگاری شیخ مفید چیه و چرا مهمه؟
مهمترین اثر تاریخی شیخ مفید خب همه مستحضرن که الارشاد هست، الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد که یک کتابیه که با چاپ فعلی در دو جلد به چاپ رسیده و مربوط به 12 امام هست علیهم السلام، یعنی در کتاب الارشاد مباحث مربوط به رسول خدا صلوات الله علیه و مربوط به حضرت فاطمه سلام الله علیها رو ما نداریم، گرچه بسیاری از مباحث دوره رسالت و بعثت رسول خدا چون مشترک به لحاظ زمانی و به لحاظ همکاری و مشارکت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اون حوادث ما در بخش امیرالمؤمنین علی علیه السلام میتونیم ببینیم، ولی به هر حال اون دوتا دوره رو ما در الارشاد نداریم. بنای ایشون به اصطلاح این نبوده که به دوره رسول خدا صلوات الله علیه و دوره حضرت زهرا سلام الله علیها بپردازه، اما درباره دوازده امام همین مقداری که در الارشاد پرداخته اند به دلیل استفادهشون از منابع مختلف که بعضی از منابع در دوره های بعد و حتی امروزه بعضی از اون منابع وجود نداره، بعضی از منابعی که مثلا از آثار ابن کلبی به حساب میاد یا از آثار نویسندگان کهن و دست اولی که امروزه اون آثار در اختیار نیستند، شیخ مفید از اینها استفاده کرده و در الارشاد برخی از این مطالب رو انعکاس داده.
فقه در نظر گروه اول بر اساس روایت است و عاری از قوانین پیچیده است که به واسطه آن امور غامض در و استنباط می شود. از این گروهان ابن بابوی، شیخ بزرگ، صدوق و مرحوم جعفر ابن قولوه نیز نزدیک به این گروه است. اما اشکال شیوه و کار این گروه گذشته از بسته بودن در استخراج در امور پیچیده چه بود محمد؟
خصوصیت شیخ مفید در نگارش الارشاد به نوعی نگاه در حقیقت تحلیلی و البته با ملاحظه مبانی کلامی شیعه هست، ولذا ممکنه بعضی از مباحث در ارشاد شیخ مفید به نوعی با برخی از گزارش های بعضی از منابع شناخته شده تاریخی متفاوت باشه یا یک تفاوت های اندکی داشته باشه، که این به علت اون هستش که اولا اون منابعی که عرض کردم در اختیار ایشون بوده و ثانیا مبانی کلامی و اعتقادی شیعه رو همیشون در نظر داشتن که نخواستن فقط به انتقال گزارش های تاریخی صرف بپردازن، یعنی مثل طبری، مثل بلازوری، مثلا طبقات ابن سعد، اینجور نیست. نوع پردازش و نوع در حقیقت گزینش مطالب و گزارش های تاریخی در الارشاد شیخ مفید به گونه ایست که به راحتی نشون میده یک تفکر و مبنای کلامی و اعتقادی که همون مبانی کلامی و اعتقادی شیعه هست پشتوانه این نگارش و پشتوانه این به اصطلاح ارائه گزارش های تاریخی در الارشاد شیخ مفید هست، ضمن این که این به معنای کانالیزه کردن مطالب و گزینشی عمل کردن مطالب نیست و دلیلش اینه که ما حتی بعضی از مطالب رو در الارشاد شیخ مفید میبینیم که امروزه با برخی از نظرات مشهور عالمان شیعه یک اختلاف نظرهایی بینشون وجود داره و این نشون دهنده اینه که اینجور نیستش که شیخ مفید در حقیقت خواسته باشن فقط یک رویهی که مخالف با گزارش های تاریخی مشهور و مسلم باشه انتخاب کرده باشن و طبق اون رویه در حقیقت الارشاد رو نوشته باشن.
چه ویژگی تاریخ نگاری های شیخ مفید رو مشهور کرده؟
مثلا یکی از مواردی که ممکنه امروزه هم سوال بشه اینه که شیخ مفید درباره همه ائمه علیهم السلام برای شهادتشون از تعبیر شهادت یا استشهاد به کار نمیبرند، استفاده نمی کنند. مثلا تعابیر دیگه ای مثل این که مثلا قبضه، قبضه در عربی یعنی درگذشت. خب تعبیر قبضه برای امام معصوم تعبیر رایج بین شیعیان و عالمان شیعه نیست، به خاطر اینکه اون مفهوم شهادت رو نمیرسونه. اما ایشون عرض کردم به همون دلیلی که در کنار توجه به مبانی کلامی شیعه از اون حریت و در حقیقت آزادگی در انتقال گزارش های تاریخی هم برخوردار بودند، نخواستند اینجا اون گزارش های تاریخی رو 100% منطبق با نقل مشهور منابع شیعی انعکاس بدن، بلکه وقتی از مثلا منابع امثال مدائنی استفاده کردن که از اهل سنت هست و متعصبم هست، یا مثلا از بعضی از منابع کهن دیگه استفاده کردن، همون رو در حقیقت گزارش دادن، گرچه در آثار دیگه شون مثل المقنعه یا مثل کتاب‌های کوچک و محدودی که درباره تاریخ دارند، مثل مسار شیعه که مربوط به مناسبت‌های مربوط به ائمه علیهم السلام هست، در اونجا اشاره کردن به شهادت همه ائمه علیهم السلام و حتی زیارت نامه برای این بزرگواران دارن در مثل کتاب المقنعه. اما در الارشاد ممکنه بعضی از این موارد رو شما ببینید که در حقیقت با یک اختلاف اندکی از اون نقل‌های مشهور شیعه بهش پرداختن، مثل مثلا شهادت فرض فرمایید که امام جواد علیه السلام، یا مثلا شهادت فرض فرمایید که امام عسکری علیه السلام. این موارد رو شما می‌بینید که کلماتی که به کار می‌برن کلماتی است که گویای درگذشت عادی و طبیعی است، گرچه عرض کردن در آثار دیگه شون کاملا روشن و مشخصه که همون شهادت و نقل مشهور دانشمندان شیعه رو در نظر دارن و این به معنای نپذیرفتن یا احیانا مخالفت با نقل مشهور بین شیعه نیست. من فقط خواستم این خصوصیت رو یک توضیحی داده باشم. و احیانا اگر عزیزان به کتاب مراجعه کردن و برخورد کردن با چنین مواردی، این از این جهت هست، یعنی هم اون عدم دخل و تصرفی که در نظر داشتن شیخ مفید در آثار و گزارش‌های تاریخی که از منابع دیگه استفاده می‌کنند، و هم در حقیقت به نوعی بخوان اون آزادی و حریت و عدم دسترسی و عدم دخالت رو در حقیقت انعکاس بدن که متهم به دخالت در گزارش‌های تاریخی، متهم به دخل و تصرف در گزارش‌های تاریخی منابع دست اول و مواردی از این قبیل نشده باشه.
اما عدالت، این سه مرد نه گناهشان یکیست نه حکم آنان. آن مرد اولی که قتل کرده حکمش مرگ است، اما آن که مقتول را نگه داشته حبس، و آن مرد سوم که نظارگر بوده و مراقبت می کرده حکمش کوری چشم است. و ما این زن حکم کردید به پرداخت دیه برای دزدی که در خانه این زن کشته شده، حالان که آن دوست پسر این زن را به قتل رسنده.
دوست کشته شده، دیگه پسر کشته شده یه این زن را از که به ستانیم ها؟
از کسان دوست که دیه خونه او را طلب کردن و شما هم بران صحه گذاشتید.
گفتن نفس در برابر نفس، مگر غیر از این است؟
از چگونه حکم کردید بر دیه دوست که این زن بی‌نوا باید بپردازد در حالی که آن دوست پسرش را کشته است؟
اما دیه پسر را به چه سبب بستانیم از کسان دوست؟
بدان سبب که دوست از بیراهه و به تعدی به این زن وارد شده و بر او نظر سوء داشته، حکمی نیست غیر از هدر رفتن خون دوست.
آلی،
پس چگونه طلب میکنید دیه خون را، آن هم از زنی که پسرش از مال و جان و ناموسش دفاع کردن؟
آلی،
ظلم نکن قاضی، که مسند قضا منزلتی بالا دارد، وسیله است برای اجرای عدالت بر بندگان خدا، نه پایمال کردن حقوق آنان. عادل باش.
زندان
عدالت این است؟
حال چه میگویید قاضی؟ باید قاضی؟
اگر بندی به جان این جوان برخ
کنید
در شمشیر من روبرو هست.
آری شمشیر.
کدوم بخش از تاریخ تو کتاب الارشاد شیخ مفید نگارش شده؟
یکی از مهمترین خصوصیات الارشاد، همچنان که به دوران رسول خدا صلوات الله علیه نپرداختن، اما چون به دوران امیرالمؤمنین علی علیه السلام به طور مفصل پرداختن، بخش‌های زیادی از امور مشترک بین رسول خدا صلوات الله علیه با امیرالمؤمنین علی علیه السلام انعکاس پیدا کرده. مثل غزواتی که مربوط به رسول خداست و امیرالمومنین علیه السلام هم شرکت داشتند و بقایا و اتفاقاتی که رخ داده در اون زمان و امیرالمومنین شرکت داشتند. یعنی درسته که تاریخ پیامبر رویشون نپرداختن، اما چون بخش مهمی از زندگی رسول خدا همین بخش های مربوط به مدینه و غزوات و سریه ها و این اتفاقاتی است که در مدینه رخ داده و امیرالمؤمنین علیه السلام نقش داشتن، و چون امیرالمؤمنین نقش پررنگ و مؤثری در این حوادث داشتن، ولذا به طور طبیعی بخشی از تاریخ مربوط به رسول خدا صلوات الله علیه هم و البته بخشای اندکی از دوران حضرت فاطمه سلام الله علیها هم به سبب همون ارتباط با اون حوادث و وقایع انعکاس پیدا کرده در الارشاد، و این هم نکته مهمی است و البته که ما میتونیم از این جهت استفاده بکنیم از الارشاد شیخ مفید. خب همینطور که عرض کردم الارشاد تقریبا یک جلد اولش مربوط به امیرالمومنین علی علیه السلام هست، چون دوران مفصل و با توضیحات مفصلی از اون حوادث و وقایع رو ایشون در حقیقت در الارشاد منتقل کردن، و از این جهت الارشاد خودش یک منبع دست اول به حساب میاد.
کتاب الارشاد شیخ مفید به عنوان یک کتاب تاریخ نگاری فقط برای شیعیان یک منبع مهم تاریخی حساب میشه؟
نکته جالبی که قابل توجه اینه که فقط علمای شیعه نبودن که از الارشاد شیخ مفید استفاده کنم. مثلا ابن سباق مالکی صاحب کتاب الفصول المهمه که باز دوباره مشهوره در بین کتابای تاریخی و اینها، الفصول المهمه فی معرفت احوال الائمه، ایشون هم از الارشاد شیخ مفید استفاده کرده، با اینکه ایشون مربوط به قرن 9 هست، یعنی حدود 855 که ایشون از دنیا رفته بیش از 400 سال بعد از شیخ مفیده، اما میبینیم که برای بعضی از مطالبش مثل بعضی از سخنان امیرالمومنین علیه السلام، بیان بعضی از فرزندان اهل بیت مثل فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام یا فرزندان امام حسین یا برخی از ائمه دیگه، میبینیم که از الارشاد شیخ مفید استفاده کرده، با اینکه هم از اهل سنت هست خود ابن سباق مالکی و هم چیزی حدود 4 قرن و بیش از 4 قرن با شیخ مفید فاصله داریم، و این نشون دهنده اهمیت کتاب الارشاد و کلن آثار شیخ مفید در بین منابع تاریخی هست.
او تو را به لقب مفید ملقب کرده است، شیخ مفید. عبارت این هست و ایشان حقاً که مفید هستند و حقا برحق هستن.
نتیجه آموزشی این ماجرا میشه اینکه بحث‌های سطحی میتونن به نتایج و آگاهی‌های عمیقی منجر بشن. البته یه نتیجه اخلاقی هم داشت، اونم اینه که وقتی درباره یه موضوعی واقعا آگاهی و اطلاعات نداریم، بهتر اینقدر مطمئن در موردش بحث و جدل نکنیم. با تشکر از شیخ مفید و تاریخ نگاری‌های ارزشمندشون که باعث شد در این بحث سطحی لااقل بازنده نباشن.
میوه های بدون گاز ساندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه، بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. ساندیس قابل تهیه از فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور.
اگه مثل من بازنشسته هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیشپرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و